بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحثمون در عقد وکالت بود. جلسه گذشته در باب بعضی از مسائلش صحبت کردیم، گفتیم که بحث اصلیمون تو جلسه گذشته در باب این بود که اصلا وکالت عقد است یا ایقاع است، که آقای ایروانی معتقد بود که عقد و نیاز به قبول داره، در نقطه مقابل آقای صاحب عروه سید یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، معتقد بود که تحقق وکالت متوقف بر قبول نیست، اینکه لازم نیست حتما لفظ قبول از جانب وکیل ایراد بشه، با لفظ ایجاب هم وکالت محقق میشه. لذا ایشون معتقد بود که وکالت عقدیه که میتونه وکالت اینطور بگیم وکالت معامله است که میتواند هم عقد باشد هم ایقاع، گاهی اوقات به صورت عقدی واقع میشود، یعنی هم ایجاب داره هم قبول داره، گاهی اوقات به صورت ایقاعی است مثل طلاق، فقط ایجاب میخواد قبول لازم نداره، یعنی اگر قبول رو نگه درسته و میشه ایقاع. که آقای ایروانی به اینا اشکال کرد، هم به ادله آقای صابر اشکال کرد هم به اصل ادعایشون اشکال کرد، که مهمترین اشکالشون همین نکته که میخوام عرض بکنم اینه که اگر شما گفتید که وکالت هم ایقاع واقع میشود هم عقد، یعنی هم نیاز به اول فزنگ میشه میکروفون تو قطع کنید من حواسم پرت میشه، اگر گفتید که وکالت به نحویه که هم میتونه با ایجاب و قبول باشد هم با ایجاب خواهی یعنی ایقاع باشد، معنای این حرفتون میدونی چیه؟ معنای این حرفتون اینه که پس در صورتی که ایقاع است یعنی فقط ایجاب میآید، تحقق ایجاب به تنهایی برای تحقق وکالت کافیه، یعنی دیگه نیاز به قبول نداره. خب وقتی که نیاز به قبول نداشته باشه چرا باید بگیم که وکالت دو حالت داره، ایقاع است گاهی اوقات گاهی اوقات عقد است، همیشه ایقاع است، برای چی باید قبول رو بگیم یک کار لغو و بیهوده انجام بدیم؟ لذا آقای ایروانی اشکال این اشکالشون واقعا اشکال قشنگی بود که این سیستم با هم نمیسازه، این مبنا با هم مشکل داره. خب این اصل ادعایی بود که دیروز مطرح کردیم. اما نسبت به ادامه مباحثی که آقای ایروانی در متن اصلی مطرح کردن، اگر خاطرتون باشه صفحه 203 رو مشاهده کنید، فرمود که الوکالت و عقد و نیت زمن و تسلیت الغیره علا معاملتن او ماهو و منشونها کل قبض و الاقباض. وکالت عقدیست که متضمنه مسلط کردن، مسلط کردن فاعلش اون موکل است، مسلط کردن موکل الغیر را، الغیر هم یعنی وکیل، مسلط کردن الغیر را بر چی مسلط میکنه؟ بر معامله یا شؤون معامله مثل قبض و اقباض. خب سوال اینه، این مفادی که از وکالت شما توضیح دادید آقای ایروانی، دلیلتون برای مطلب چیست که مفاد وکالت اینه؟ ایشون میگه که به نظر میرسه اون چیزی که در واقع مفهوم عرفی است از وکالت و از وکالت فهمیده میشه همین تعریفی است که ما کردیم. وکالت در واقع اینه، شما داری که نفر دیگر و وکیل رو بر انجام یک سری کارها مسلط میکنی، این حق رو بهش میدی که به جای شما این کار رو انجام بده. خب این نکته اول. نکته دومی که ایشون مطرح میکنن در باب این که چرا ما وکالت رو گفتیم در واقع تسلیت بر معامله یا شؤون معامله، نه در خدمت شما عرض کنم همه چیز، یعنی وکالت برای شما به شخصی رو وکیل میکنید برای معامله و یا هر آن چیزی که مربوط به شؤون معامله باشه میتونید رو وکیل کنید، وکیل یعنی این، نمیتونید توی هر چیزی وکیل بگیرید. خب دلیل این مطلب چیست؟ خب آقای ایروانی میگه دلیلش اینه که وکالت حالا انشالله جلوترشون مفصلتر توضیح میده. وکالت به نظر میرسه از لسان ادله‌ای که وکالت رو توضیح دادن به نظر میرسه که وکالت اختصاص داره به اون جایی که شارع صدور و انجام اون کار رو لزوماً به صورت مباشرتاً از مکلف نمیخواهد. یعنی اگر یه فعلی لازم نباشه که حتماً به صورت مستقیم و مباشر توسط خود شخص انجام بشه، اون امر و اون فعل قابلیت توکیل داره. خب این برداشت از کجا میاد؟ ایشون میگه که به نظر میرسه از ظاهر ادله اینطور باشه که ما در اموری که شارع مقدس در اونها مباشرت و فعل مستقیم رو از مکلف نمیخواهد، به نظر میرسه تو اون مورده که وکالت مشروعیت داره. خب توی کدوم اموره که شارع مقدس حتما به صورت مستقیم و مباشرتا از مکلف فعل اون کار رو نمیخواد؟ یعنی اگر با واسطه و غیر مستقیم هم انجام بشه ازش قبول میکنه و شرعیست و مشروعیت داره. مثل معاملات که میگیم معاملات بالمعنى العام، یعنی خدمت شما عرض بشود که فرض کنید که حتی در بحث‌های مثل طلاق و بحث‌های شبیه این که معاملات من عام داریم، نه لزوما مثل بی یا اجاره، هر چیزی که در ذیل معامله تقسیم بندی که یادتون باشه اول کتاب البی که داشتیم میخوندیم براتون تقسیم بندی رو انجام دادم. الان البته اون تقسیم بندی رو ندارم که براتون اینجا بفرستم ببینید، شاید هم پیدا کردم نمیدونم، ولی عرض محضرتون که بله اون تقسیم بندی که اونجا انجام دادیم که گفتیم معاملات چند تا اصطلاح داره، یه معاملات بالمعنى العام داره که فقط شامل بی نیست، شامل بی و سایر عقود هم میشود. خب معاملات به نحوی هم که شارع مقدس ایجادشون رو از مکلف لزوماً به صورت مستقیم و مباشرتا نخواست. شما میتونی کسی رو وکیل خودت بکنی در ایجاد عقد نکاح برای خودت، میتونی وکیل بکنی کسی رو برای ایجاد طلاق، میتونی وکیل کنی برای ایجاد عقد اجاره، میتونی وکیل کنی برای خدمت شما عرض شود که ایجاد عقد مضاربه، ایجاد عقد مزارعه، ایجاد عقد مساقات و اقسام دیگری از معاملات. پس این که داریم میگیم به نظر میرسه ظهور ادله است دیگه، که ما میتونیم مثلا یا مثلا در کتاب در باب رهن شما میتونید که وکیل بگیرید، که خدمت شما عرض شود که وکیل بگیرید در باب رهن که در واقع راهن خودش به صورت مستقیم رهن نده به مرتهن. اینا همه ممکنه. خب اینا دلیلش چیست که در اینها ممکنه؟ چون اینها معاملاتی هستند که شارع به صورت مباشرتا و مستقیم تحققش رو از شخص نخواسته، لذا به جهت همینه. همینو بخونیم: و اما انها تسلیتون یتزمن و ما ذکر فلعن ذالک هو المفهوم منها عرفن. اما اینکه وکالت مسلط کردن است که متضمن آن چیزی است که ذکر شد، مسلط کردن بر چه چیزی؟ تسلیت الغیره علی المعامله او ما هو من شؤونها کل قبض و الاقباض. خب دلیلش چیست؟ فلعن ذالک هو المفهوم منها عرفن. این همون چیزی است که عرفن از اون قابل فهم است، از وکالت. منها میخوره به وکالت. خب و اما تخصیصها به تسلیت علی المعامله، اینکه اختصاص داده شده وکالت به مسلط کردن بر معامله یا ما هو من شؤونها، هر چیزی که از شؤون معامله است، دون جمیع الاشیاء، نه در هر چیزی شما نمیتونی وکیل بگیری. دلیلش چیست؟ فلما یعتی من اختصاص الوکاله بالاشیاء التي لم يعتبر الشارع فيها الصدور بالمباشره. خب میفرماید که دلیلش آن چیزی است که میآید در احکام خدمت شما عرض شود که وکالت، انشاءالله میخوانیم اونجا مفصل ایشون مطرح میکنه، که دلیلش اینه که بله ببخشید صفحش جابجا شد. فلما یعتی آن چیزی که می آید من اختصاص الوکاله، از این که وکالت اختصاص دارد، بالاشیاء التی، به چیزهایی که لم یعتبر شارع فیها از صدور بالمباشره، شارع در اونها صدور مستقیم بالمباشره رو معتبر نمی داند. یعنی حتما لازم، شرط نیست که خود شخص معامله رو انجام بده، خود شخص نکاح، صیغه نکاح رو بخونه، صیغه بیع رو بخونه، صیغه طلاق رو بخونه، صیغه اجاره رو بخونه، لازم نیست. و حالا که اینطور شد، ولیست تلکه الا المعامله والقبض والاقباض. تلکه، تلکه منظور چیست؟ یعنی اون اشیا، این تلکه میخوره به مشارلهش اشیاه. لیسه تلکل اشیاء التي لم یعتبر اشیار و فیها از صدور بالمباشره الا المعامله. این مشارون الهی تلکه رو برگردونید. این اشیایی که شاره در اونها صدور بالمباشره رو نمیخواهد نیست جز معامله. این که معامله میگه منظور به معنای عام میشه، شامل، عرض کردم، شامل همه انواع معاملات میشود. همین کتابی که الان دستتونه، جلد دو دروس تمهیدی فلفخ الاستدلالی که نگاه کنید، تمام این معاملات از کتاب الرهن و کتاب الهبه و قرض و خدمت شما عرض شود که ودیعه و آریه و سبق و رمایه و نکاح و طلاق و همه اینها رو میشه درش وکالت گرفت. چرا؟ چون در اینها مباشرت از جانب فاعل به عنوان شرط تحقق در واقع معامله لحاظ نشده و دیده نشده. حتی توی ایقاعات هم میشه وکیل گرفت. در طلاق میدونید که طلاق یکی از ایقاعاته. خب بله، این دوباره متنش جابجا شد. بله. خب اینم از این نکته. نکته بعدی که آقا وکالت غیر از اذن است، وکالت غیر از نیابت است. اینو گفتیم، گفتیم اینو با هم فرق داره. خب تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه که یه روز هم توضیح دادیم، اشاره کردیم که اذن در تحققش نیاز به لفظ قبول نداره. یعنی شما وقتی کسی به شما، من به شما اذن میدم به آقای رسالت که مثلا از این لپتاپ من استفاده کنه، خب اذن من برای او نیاز به ایراد لفظ قبول از جانب او نداره، ولی تو وکالت داره. ما گفتیم وکالت با فسخ وکیل منفسخ میشه، از بین میره، ولی اذن اینطور نیست. شما معذون میگه آقا من نمیخوام اذن داشته باشم، مگه دست تویی که نمیخوای اذن داشته باشی؟ او کسی که در واقع حاکمیت داره و میتونه اذن رو منتفی کنه خود کسی است که اذن داده. همین مقدار رو بخونیم. و اما ان الوکالت امر یغایر الاذن فواضح. این که وکالت یه امری است که مغایر با اذن است، این روشنه، واضحه. فان الاذن لا يتوقف تحققه على القبول، اذن تحققش بر قبول متوقف نیست، به خلاف الوکاله. والوکالتو تنفسخ به فسخ الوکیل، اگر وکیل فسخ بکنه وکالت منفسخ می شود. به خلاف الاذن فانه لا یرتفع الاذن به رفض المعزون، اذن برطرف نمی شود با مخالفت معزون. رفض یعنی مخالفت. خب. و تصرف الوکیل یقع صحیحا و ان عزله الموکل مادام لم یبلغه خبر العزل به خلافه فی الاذن فان التصرف یقع باطلا مع التراجع و ان لم یبلغ المعزون ذلک. خب میفرماید که المعزون ذلک. خدمت شما عرض شد که فرق دیگه وکالت و اذن اینه. توی وکالت اگر موکل وکیل رو عزل کنه، فرض کنید که موکلی شخصی رو وکیل گرفته در معامله خرید مثلا فرش، موکل وکیل رو عزل میکنه، اما هنوز به گوشش نرسیده خبر عزل. مثلا خدمت شما عرض شود که به نحویه که میخواد بهش زنگ بزنه، خط آنتن نمیده، یا هر مشکل دیگه که بالاخره هنوز خبر عزل به گوش وکیل نرسیده. اگر او بعد از عزل موکل تصرف کنه، مثلا فرشو بخره، پول رو بده فرشو بخره. سوال اینه تصرفات او درسته یا نه؟ گفتن بله درسته. اما در اذن اگر همچین اتفاقی بیفته، من به کسی اذن دادم پشیمون شدم، ولی خبر اذنم به اون نرسیده، خبر مخالفت و پشیمونم به اون نرسیده و او رفته فرش رو خریده، بهش اذن دادم که مثلا با این 5 میلیون بره فرش بخره. خب اونجا اگه تصرف بکنه بره فرش بخره، تصرفات او صحیح نیست، تصرفش باطله، اون معامله‌ای که انجام داده معامله باطلی و باید فسخ بشه. این یه تفاوت دیگه بین وکالت و اذن. و تصرف الوکیل، تصرف وکیل یقع و صحیح هم صحیح واقع می شود. و این عزله الموکل، ولی اون که موکل اولو عزل کند، مادام تا زمانی که نرسد به او خبر عزل، به خلاف اذنه، به خلاف وکیل در اذن، فان تصرف یقع و باطل، تصرف آقای معزون باطل واقع می شود مع تراجع، در صورتی که کسی که اذن داده برگرده و مخالفت خودش رو نسبت به اذن ابراز کنه. و الام یبلو، اگر که حتی به معزون این خبر نرسی، ذالک خبر عزل او، خبر تراجع به معزون خبرش هم نرسه، باز اذن این گونه است که تصرفات او باطل خواهد. اینم یه فرق دیگه. پس فرق وکالت با اذن روشن شد. و اما یکی دیگه از بحثایی که باید مطرح بشه، فرق بین وکالت و نیابت. در فرق بین وکالت و نیابت گفتن که در وکالت اون فعلی که وکیل انجام میده منتسب به موکله، اما در نیابت اینطور نیست. کسی که حج نیابی انجام میده این انتصاب به منوبان انح پیدا نمی کنه. لذا مثلا دقت بفرمایید، اگر که یه بیعی رو وکیل انجام بده، اون بیعه منتصب به موکلشه. نکته دیگه این که نیابت گاهی اوقات تبرعی هم انجام میشه، رایگان هم انجام میشه، اما در وکالت اینطور نیست. چرا؟ چون وکالت عقد نیاز به عوضه این داره تا عقد محقق شود. و اما مغایرت الوکاله لنیابه فواضحتون ایزن، این روشن است. چرا؟ از فعل وکالته ینتسب الفعل و الى الموکل، در وکالت فعل منتسب موکل می شود، به خلاف ایف نیابه، در نیابت اینطور نیست. فالحج الاتی به نائب، حجی که نائب انجام می دهد، لا ینتسب الى المنوب ان، منتسب منوب ان نیست، به خلاف ایفی مثل البی، به خلاف این وکالت و خلاف این نیابت در مثل بی که الذی یعتی به الوکیل، به این که وکیل اونو انجام میدهد، فانه ینتسب الی موکل، این انتصاب موکل دارد. و نیابت قد تقع تبرعیتا، نیابت گاهی اوقات تبرعی واقع میشود، به خلاف الوکاله، در وکالت اینطور نیست. فانه لا یتصور، لا یتصور فیها ذلک، متصور نیست در وکالت اینکه تبرعی باشد. نکته آخر در این بخش، مشروعیت وکالت، اینکه وکالت آیا مشروعیت داره در اسلام یا نه، یعنی که میگی مشروعیت یعنی آیا شارع اونو امضا کرده یا خیر. باز آقای روانی میگه این جزء بدیهیاته، هم سیره عقلا داریم بر این مطلب، هم روایات داریم، بخونیم روایات و سیره و اینا تا ببینیم چی میشه. خب و اما مشروعیت الوکاله فهی من البدیهیات لاستقرار سیره العقلا و نظامهم علیها، این که مشروعیت داره وکالت، این از بدیهیات فقه است. چرا از بدیهیات فقه است؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض شود که این از مواردی است که سیره عقلا بر اون استقرار دارد، نظام عقلا استقرار دارد. و فی صحیحت معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، در روایت صحیحی که از معاویه ابن وهب نقل شده، از معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید از امام صادق علیه السلام، خب در این سه روایت صحیحه فرمودن که من وکل رجلا علا امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمها بالدخول فیها. میفرماید که من کسی که وکیل کند دیگری را رجلا بر امضای یک کاری از امور فالوکالت ثابتتون، وکالت ثابت است ابدا تا اینکه اعلام کنه به او بالخروج از این وکالت، همچنان که اعلام کرده است به او به دخول در وکالت. باید قشنگ بگه دیگه. خب این هم از این مطلب. و قد یستدل علی ذلک به قوله تعالی فلیأتکم برزق منه اذهبوا بقمیصی هذا. خب میگه که آقای روانی میگه به آیات هم تمسک کردن، آیات قرآن کریم، که در واقع اینها برای وکالت استفاده شده. خب جهت تمسک به این آیات چیست؟ دقت بفرمایید که جالبه که ایشون قبول نمی کنه این تمسک به روایات رو و حالا میگه اینا اصلا نیاز به جواب نداره، اصلا ربطی به اینجا نداره. خب آیه اولی که تمسک کردن فلیعتکم به رزق منها، سوره کهف آیه 19. خب آیه در واقع محض چیه؟ این خدمت شما عرض شود که داستان اصحاب کهف دیگه. اینا از خواب پا شدن، آیه رو طولانیه، از قبلش رو میشه بخونیم ولی خب خیلی وقت میگیره. داستان در واقع ببین، اینا از خواب بیدار شدن و از همدیگه پرسیدن که خب چقدر خوابیدن. یکیشون گفت مثلا یه روز، یکی گفت بخشی از یه روزی، اینا داستانو بلدید دیگه. بعد یکیشون گفتش که نه، خدا بهتر میدونه که مثلا ما چقدر خوابیدیم. بعد گفتن که خب یکیمون بره غذا بخره و بره در واقع یه غذایی از داخل شهر بیاره، ما الان گشنمونه. تا میرسه میگه به این فقره از آیه شریفه که فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه، یه کسی رو بفرستید که بره برای ما غذا بیاره. کسی که به این آیه استدلال کرده میگه خب او کسی که رفته برای بقیه غذا بیاره وکیل اونهاست در غذا آوردن. پس ببینید که در قرآن هم وکالت مشروعه. خب این میبینید که واقعا اصلا نیاز به جواب دادن نداره. اینجا کجا وکالته؟ او مسئول خریدن غذا شده، مگر هر مسئولی وکیله؟ این از این آیه. آیه دوم اذهبوا بقمیصی هذا. خب این هم مال سوره یوسف، داستان حضرت یوسف که بعد از اینکه برادران یوسف تو مصر اومدن، اینها فهمیدن که برادرشونه، گفتن که پدر ما نابیناست، که حضرت یوسف اون لباسش بیانش رو داد به اینا، اذهبوا بقمیصی هذا، با این پیراهن من در واقع اینو ببرید برای پدر که چشاش شفا پیدا کنه. خب یعنی اون کسی که این پیراهن رو برده وکیل حضرت یوسف است در بردن این پیراهن. باز دوباره این وکیل نیست، گفتیم اصلا اینا وکالت نداره، اینا معنا نداره در باب وکالت. این در واقع کسی است که مسئول بردنه، یعنی نهایت چیزی که هست اینه که او اذن در بردن داره، نایبه یا هر چیز دیگه، ولی وکالت نیست. لذا ایشون میگه ولکن نهو کما ترا، مثلا نیاز پاسخم نداره. و اما عموم و اوفو بالعقود فلا یمکن التمسک بهی فی المقام لتسالم علی جواز الوکاله و عدم لزومها. خب آخرین بحث که میمونه اینه که آیا میتونیم از اوفو بالعقود برای مشروعیت عقد وکالت استفاده کنی؟ آقای روانی میگه نه خیر نمیتونی. دلیلش هم فقط یه چیزه، عقد وکالت اجماعی است، مورد تسالم است که جز عقود جائز است. شما با اوفو بالعقود فقط میتونید لزوم عقد رو اثبات کنید، وفای به عقد، یعنی لزوم عقد دیگه. وقت شما نمیتونید با چیزی که داله بر لزوم عقد وکالتی که داله بر جواز رو اثبات بکنید. لذا اوفو بالعقود به درد ما نمیخوره. اما عموم عفوه لغود لا یمکن تمسک به این عفوه لغود در مقام بحثمون، چرا؟ لتسالم على جواز الوکاله و عدم لزوم بها، به خاطر اینکه نسبت به جواز وکالت و لازم نبودنش تسالم وجود داره. باز دوباره تسالم با اجماع فرق داره. تسالم چی بود؟ میگفتیم مطلب انقدر روشنه اختلافی توش وجود نداره که بخواد بعد اتفاق روش باشه، ولی اجماع احتمال مخالفت توش بود، ولی اکثر فقها میگفتن که این مطلب این چنین است. خب این هم از این. الحمدلله رب العالمین.